ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که رئیس جمهور کرزی شمار از رسانه های خصوصی را به دامن زدن تعصبات قومی متهم کرده. در خبرهای جهان مشنوین که در اوج مظاهرات بر ضد امضا نشدن یک توافقنامه همکاری بین اوکراین و اتحادیه اروپا شهر کیف امروز میزبان دیپلمات های ارشد خارجی است. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست سحر لیبال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور کرزی برخی از رسانه ها به خصوص تعداد از تلویزیون های خصوصی را به دامن زدن به تعصبات لسانی و قومی در کشور متهم نمود و پلیس سرحدی در میدان هوایی کابل از بازداشت 4 تن که قصد قاچاق نزدیک به 5 کیلوگرم هیروین را به هند داشتند خبر می دهد. سلام، این هم مشروعی خبرها. رئیس جمهور کرزی برخی از رسانه ها به خصوص تعداد از تلویزیون های خصوصی را به دامن زدن به تعصبات لسانی و قومی در کشور متهم نمود. آقای کرزی که امروز در کنفرانس ملی انکشاف شاهراه سالنگ صحبت می کرد به این مسئله اشاره نموده و گفت که در برابر چنین رسانه ها به گونه جدی ایستادگی صورت خواهد گرفت.
وظیفه‌ای که برای حفظ منافع ملت داریم، این باز وظیفه خود می‌دانیم که اونهایی که چی از تعصب خود، چی از وظیفه گیری خود از بیرون که تخریب وحدت ملی افغانستان می‌کرد، به مقابلشان بیستیم و به تمام قوت قانون و خشونتش در این مورد قانون تطبیق شد.
اما رئیس جمهور کرزی از کدام رسانه مشخص نام نبرد که به گفته او علیه منافع ملی تبلیغ نموده و به تعصبات لسانی و قومی دامن میزنند. این در حال است که در این اواخر به خاطر ذکر و یا عدم ذکر نام اقوام در تذکره های الکترونیکی در شماری از رسانه ها بحث های جدی ادامه دارند. یک سروی تازه ایشیا فاندیشن نشان می‌دهد که اکثریت مردم افغانستان نسبت به برگزاری انتخابات سال آینده در این کشور خوشبینند. عبدالله احمدزی معاون این نهاد حین نشر گزارش سالانه ایشیا فاندیشن در مورد افغانستان امروز در کابل گفت که 56% افغان‌ها نسبت به ایجاد تغییرات مثبت در زندگیشان پس از برگزاری انتخابات امیدوارند.
چیزی که جالب است و بسیار دلچسب است، 56% پاسخ دهندگان گفتن که فکر میکنن انتخابات سال 1393 میتونه که بهبود ببخشد. چیز فیصدی بسیار کمی وجود داشت که اونا جوابشان منفی بوده.
به گفته آقای احمدزی 81% از افغانهایی که با آنان در این بررسی صحبت شده اشتراکشان را در انتخابات آینده مرتبط به وضعیت امنیتی افغانستان دانستند. بررسی ایشیا فاندیشن از اوضاع افغانستان در سال 2013 به اساس مصاحبه با بیش از 9000 تن در 34 ولایت این کشور انجام شده است. پلیس سرحدی در میدان هوایی کابل از بازداشت 4 تن که قصد قاچاق نزدیک به 5 کیلوگرم هیروئین را به هند داشتند خبر می‌دهد. جنرال حقنواز حقیار، قمندان پلیس میدان هوایی شهر کابل، امروز به خبرنگاران در این مورد معلومات بیشتر داد.
4 تن چه مخدره تو کی وقت هندستان
4 تن را که مواد مخدر را در بطن خود جاسوسی کرده بودند و می‌خواستند به هندستان انتقال بدهند دستگیر نمودیم که تحقیقات ابتدایی از آنها گرفته شده و قضیه به ارگان‌های عدلی و قضایی محول شده است. آقای حقیار در مورد زمان دقیق دستگیری این افراد معلومات را نکرد، اما گفت که در 2 ماه اخیر نزدیک به 50 تن را که می‌خواستند با پاسپورت‌های جعلی به خارج سفر نمایند بازداشت کردند. خبرهای مربوط افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش می کند.
با عرض سلام، در اوج مظاهرات بر ضد امضا نشدن یک توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا، شهر کیف امروز میزبان دیپلمات‌های ارشد خارجی است. هزاران مظاهرچی در میدان آزادی شهر کیف جمع شدند. تعداد دیگر آنها اداره‌های دولتی را بستند و قانونگذاران مخالف دولت جلسه امروز پارلمان را تحریم کردند. مظاهرچیان خواستار برکناری حکومت و برگزاری انتخابات پیش از وقت هستند. میکولا آزروف صدر اعظم اوکراین در افتتاح جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت در کشوری که دموکراسی در آن در حال رشد است این گونه مظاهرات کاملا یک امر عادی است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از اشتراک در جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری خودداری کرده است. دیروز وزیر خارجه آلمان با مظاهرچیان در میدان آزادی کیف دیدار کرد و سپس گفت با این همه دروازه اتحادیه اروپا برای اوکراین باز است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز گفت که با وجود یک موافقتنامه موقتی میان ایران و کشورهای نیرومند جهان، تعذیرات اساسی بالای تهران پا بر جا میمانند. جان کری امروز این سخن را پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو در بیت المقدس گفت. پیش از این نتانیاهو به جان کری گفته بود برای جلوگیری از کاهش بیشتر تعذیرات بالای ایران باید اقدام شود. تعذیرات بالای ایران پس از آن کاهش یافتند که تهران و 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان ماه گذشته به یک توافق دست یافتند. اسرائیل به شدت با این موافقت ابراز مخالفت کرده است. بر اساس این موافقتنامه ایران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را کاهش می‌دهد و در بدل از تعذیرات بین‌المللی نیز بالای این کشور کاسته می‌شود. یک سارنوال تاجکستان از محکمه در دوشنبه خواسته است تا یکی از چهره‌های مخالف حکومت را که سرمایه گذار مطرح هم است به 28 سال زندان محکوم کند. زیاد سعیدوف رهبر حزب راجستر ناشده تاجکستان نو در ماه می با چندین اتهام از جمله رشوه‌ستانی، سوء استفاده از موقف رسمی و رابطه جنسی با یک دختر خردسال بازداشت شده است. زید سعیدوف همه این ادعاها را نادرست خوانده میگوید اتهامات وارد شده بالای او انگیزه سیاسی دارند. مقامات میگویند در سلسله از حملات در وزارت دفاع یمن حداقل 25 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. یک انتحار کننده موتر بم گذاری شده را نزدیک دروازه وزارت دفاع یمن منفجر ساخت و راه را به یک موتر دیگر باز کرد تا وارد محوطه این وزارت شود. وزارت دفاع یمن در صفحه اینترنت خود گفته است که هدف این حمله شفاخانه واقع در داخل محوطه بود. در اعلامیه وزارت دفاع یمن آمده است که نیروهای دولتی پس از برخورد مسلحانه با حمله کننده ها کنترل محل را دوباره به دست گرفتند. اعلامیه می افزاید که اکثر حمله کننده ها کشته شدند اما تعداد آنها مشخص نشده است. یک شاهد عینی که از او نام برده نشده به خبرگزاری رویترز امروز گفت: ما آواز انفجار را شنیدیم. موج این انفجار شیشه های ساختمان های اطراف را شکست. تعداد زیادی از مردم و کودکان وحشت زده شده بودند. پس از برکناری رئیس جمهور علی عبدالله صالح در ماه فوریه سال 2012 یمن شاهد ناآرامی‌های سیاسی بوده است. صالح پس از 30 سال حاکمیت در یمن در نتیجه تظاهرات تقریبا یک ساله مخالفانش از قدرت برکنار شد و مقامات عراقی امروز گفتند که پلیس به یک فروشگاه در شهر شمالی کرکوک حمله کرده است. گفته می شود شورشیان برای حمله بالای یک ماموریت پلیس از این فروشگاه استفاده کردند. شورشیان در جریان شب از بام این فروشگاه بمب‌های دستی می انداختند و بالای ماموران پلیس و افراد ملکی تیراندازی میکردند. جنرال سرحد قدیر قماندان پلیس کرکوک گفته است پلیس امروز صبح پیش از طلوع آفتاب بالای این فروشگاه حمله کرد و 3 شورشی را کشت. درگیری در این محل دیروز زمان آغاز شد که بم کارگزاری شده در یک موتر در بیرون دفتر مرکزی استخبارات پلیس که در کنار این فروشگاه موقعیت دارد انفجار کرد. سپس یک انتحار کننده دیگر بم بسته در بدن خود را در داخل دفتر استخبارات پلیس منفجر ساخت و مردان مسلح از بالای بام فروشگاه به تیراندازی آغاز کردند. جنرال قدیر گفته است در این حمله 5 مامور پلیس و 2 فرد ملکی کشته شدند. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
این هم وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 6. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 59 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان شماری از رسانه‌های خصوصی را به دامن زدن تعصبات قومی متهم کرده است.
بعضی رسانه‌های ما، نه همش، بعضی تلویزیون‌های ما، بعضی اخبار‌های ما، بعضی سطح کوشش بایی دارن که وحدت ملی ما را تخریب، قوم قوم بازی، زبان زبان بازی. اگرچه هیچ اثر سر ملت افغانستان نمی‌کنه، اونا خبر شویم که چی بگه.
یک سروی تازه ایشا فاوندیشن در افغانستان از نگرانی مردم در خصوص مشکلات امنیتی سخن میگوید.
ناامنی بزرگترین مشکل است که اظهار شده. اشتغال زایی یکی از مبرمترین ضرورت در سطح محلی بوده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای بازگرداندن آثار به تارج رفته موزیم ملی و نگهداری آن تلاش‌ها را شدت بخشیده است. برنامه تنزیه مربای مارش را هم آماده نشر خواهیم داشت.
بیادر در شرایط امروزی وقت شناخت و واسطه نداشتی؟ پس از اونر چاپلوسی استفاده کو و ساده خدا گوش کو. وقتی وزیر ما مدیر دفتر بود هر روز برشست خانه عوصانه می آوردم جملات خوصه جانسه قربانتان سه میروان سین سه دیگه شیطانی هم کارا را شروع کردم دمو وقت.
گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشید. رئیس جمهور کرزی شماره از رسانه‌های خصوصی را به تلاش دامن زدن تعصبات قومی و آسیب رساندن به وحدت ملی متهم کرده. آقای کرزی که امروز در کنفرانس ملی انکشافی شاهرای سالنگ در کابل صحبت می‌کرد، هشدار داد که رسانه‌هایی که دست به چنین کارها می‌زنند باید قانون به تمام قوت بالای اونا تطبیق شود. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیست‌های افغانستان انتقاد رئیس جمهور کرزی به جا دانسته و گفته که رسانه‌های خصوصی باید از سوی نهادهای مربوط دولتی تحت نظارت قرار داشته باشند. سحر دیوال جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور کرزی میگوید با آنکه شماری از رسانه‌های خصوصی تلاش می‌کنند به تعصبات قومی و لسانی در افغانستان دامن بزنند، اما به گفته ای وی این گونه تبلیغات هیچ گونه تأثیر منفی روی وحدت ملی این کشور ندارد. آقای کرزی که در کنفرانس ملی انکشافی شاهراه سالنگ برای 50 سال آینده به روز پنجشنبه در کابل صحبت می‌کرد، هرچند از رسانه مشخص نام نبرد، اما برخی از رسانه‌ها به خصوص تعدادی از تلویزیون‌های خصوصی را متهم به دامن زدن به مسائل قومی و لسانی کرد.
بعضی رسانه‌های ما، نه همش، بعضی تلویزیون‌های ما، بعضی اخبار‌های ما، بعضی سطح کوشش بایی دارن که وحدت ملی ما را تخریب، قوم قوم بازی، زبان زبان بازی. اگرچه هیچ اثر سر ملت افغانستان نمیکنه، اونا خبر شویم چی بگه.
رئیس جمهور کرزی افزود در برابر رسانه‌هایی که به تعصبات قومی و لسانی می‌پردازند و یا به دستور کشورهای خارجی دست به تبلیغات بر ضد وحدت ملی می‌زنند، به گونه جدی استادگی صورت خواهد گرفت. آقای کرزی از این رسانه‌ها خواست تا پس از این به وحدت ملی احترام بگذارند. این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که بعضی از رسانه‌های خصوصی در این اواخر برنامه‌هایی را نشر کردند که در آن برخلاف برخی از اقوام و یا لسان‌های موجود در افغانستان سخنان توهین نامیز گفته شدند. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز انتقاد رئیس جمهور را بجا خوانده و بر ایجاد اصلاحات در این خصوص تاکید می‌ورزد. عبدالحمید مبارز رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که نشرات رسانه‌های خصوصی از سوی نهادهای مربوط دولتی همواره باید نظارت کردند.
رئیس جمهور انتقادش وارد بود، لیکن موضوعی که ما جوابش داری نیست که ارگان‌های دولتی که مسئول تنظیم امور رسانه‌ها و مطبوعات هستند، اونا باید جلسات منظمی با رسانه ها داشته باشند و پروگرام های رسانه ها را به صورت علمی و بی‌طرفانه ارزیابی کنند، از رای مشوره در اونجا اصلاحات بیاید.
در 10 سال گذشته آزادی بیان و افزایش رسانه‌ها یکی از پیشرفت‌های افغانستان خوانده شده است. برخی ها باور دارند که دستاوردهای مهم در این زمینه کاهش سانسور دولتی، افزایش رسانه‌های خصوصی که می‌توانند آزادانه بر حکومت و گروه‌های سیاسی انتقاد کنند، چشمگیر بوده است. با آغاز حکومت جدید در افغانستان، صدها رسانه صوتی، تصویری و چاپی ایجاد گردیدند، اما گفته می‌شود که شمار از این رسانه‌ها بدون رعایت قوانین ژورنالیستی فعالیت می کنند. این در حال است که قانون رسانه‌های همگانی با ایجاد برخی تعدیلات در این اواخر از سوی شورای ملی تصویب گردید.
شنیدین که رئیس جمهور کرزای امروز هرچند از رسانه مشخص نام نبرد، اما برخی از رسانه ها مخصوصا تعداد از تلویزیون های خصوصی را متهم به دامن زدن به مسائل قومی و لسانی کرد. یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته که تأخیر در امضای قرارداد امنیتی بر امور لوجستیکی امریکا چندان اثرگذار نیست، اما بر اعتماد نیروهای افغان که می خواهند بفهمند اردوی امریکا در آینده از اونا حمایت میکنه یا نه صدمه میرسانه. به گفته این مقام امریکایی، این مسئله برنامه‌ریزی کشورهای شامل ائتلاف بین المللی در افغانستان هم با مشکلات روبرو میسازه. فریبا واحدی و جزئیات موضوع.
یک مقام ارشد اردوی امریکا میگوید که سربازان ایالات متحده در مورد این که در افغانستان باقی بمانند و یا خارج شوند میتوانند که ماها به تصمیم سیاسی انتظار بکشند، اما تأخیر در امضای قرارداد امنیتی به توانایی نیروهای افغان و برنامه‌ریزی ناتو آسیب میرساند. جنرال مارتین دمسی لویدرستیز امریکا دیروز در حال در این مورد صحبت کرد که اختلاف میان کابل و واشنگتن هنوز هم بر سر امضای سند امنیتی موجود است. بر مبنای این توافقنامه، نیروهای آمریکایی اجازه می‌یابند که پس از سال 2014 در افغانستان با حضورشان ادامه بدهند. اداره رئیس جمهور اوباما گفته است که توافقنامه امنیتی و دفاعی باید قبل از پایان سال جاری میلادی امضا شود، اما رئیس جمهور کرزی تاکید دارد که نخست باید شرایط افغانستان برآورده شوند. حامد کرزی گفته است که پروسه صلح در افغانستان باید عملاً آغاز شود و عملیات نیروهای آمریکایی بر خانه‌های افغان‌ها متوقف گردد. این دو شرط اساسی حکومت افغانستان است. اما جنرال دمسی در یک نشست خبری در پنتاگون تاکید کرد نیاز است که این توافقنامه همین حالا امضا شود. لویدرستیز امریکا علاوه کرد که مسئله امور لوجستیکی اردوی امریکا مطرح نبوده، اما نگرانی های دیگر موجودند. با گفته وی، برخی از کشورها برای ادامه حضور سربازانشان در افغانستان نیاز به ترتیب پلان و برنامه ریزی دارند. آقای دمسی گفت که تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی به اعتماد نیروهای افغان که سرگرم جنگ با طالبان مسلحند آسیب میرساند. با گزارش خبرگزاری رویترز، امریکا در حال حاضر 46,000 سرباز دارد که این رقم تا سال 2014 میلادی به 34,000 کاهش خواهد یافت. در مأموریت ناتو در افغانستان به رهبری آمریکا، در کنار سربازان آمریکایی 27,000 سرباز دیگر کشورها هم حضور دارند. لویدرستیز آمریکا میگوید که دیگر کشورها شامل مأموریت افغانستان مقررات خود را دارند و به اساس آن فیصله می کنند. و افزود به همین علت است که اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی به زودی امضا نشود، از قوت ائتلاف کاسته خواهد شد و با این کار به اعتماد که نیروهای افغان نسبت به خود دارند صدمه می رساند. زیرا آنها می خواهند بدانند که ما در کنار آنها هستیم و یا نه. یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که تأخیر در امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ممکن بر حمایت جامعه جهانی از افغانستان اثر بگذارد. با گفته این مقام، تنها موضوع خروج و یا فرستادن سرباز به افغانستان مطرح نبوده، بلکه حمایت در بخش‌های مالی و امنیتی با افغانستان مسئله مهم است و باید ادامه یابد.
شنیدین که یک مقام آمریکایی گفته عدم امضای موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن برنامه ریزی کشورهای شامل ائتلاف بین المللی در افغانستان با مشکلات مواجه می سازه. شنونده عزیز، تعداد زیاد افغانها حراس دارند که در صورت عدم امضای این پیمان شاید یک آینده ناامن و پرخطر انتظار اونا باشه. یک سروی ایشا فاوندیشن در افغانستان نشان داده که نگرانی مردم این کشور در خصوص مشکلات امنیتی در تناسب به سال گذشته میلادی 11% افزایش یافته. در این سروی که در 34 ولایت افغانستان انجام شده، آمده که مردم در کنار مشکلات امنیتی از بیکاری، فساد و فقر هم نگرانی زیاد دارند. مسئولین ایشا فاوندیشن امروز حین نشر این سروی گفتند که بیش از 80% مردم افغانستان مشارکت خود در انتخابات سال آینده مربوط به وضعیت امنیتی روز برگزاری انتخابات می دانند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
یافته های سروی تازه ایشا فاوندیشن در افغانستان نشان می دهد که نگرانی مردم در خصوص مشکلات امنیتی در این کشور از 48% در سال 2012 و 59% در سال جاری افزایش یافته است. این نهمین سروی ایشا فاوندیشن در مورد افغانستان است که در خصوص مسائل امنیتی، رشد اقتصادی، اشتغال، انکشاف و خدمات حکومتداری و مشارکت سیاسی در این کشور انجام شده و به روز پنجشنبه منتشر گردید. عبدالله احمدزی معاون این نهاد میگوید در جریان این سروی در شهرها و دهات افغانستان با بیش از 9000 تن به گونه‌ای روبرو مصاحبه صورت گرفته است.
در مورد بزرگترین مشکلی که اونا فکر میکنن در سطح کشور چی بوده؟ نامنی بزرگترین مشکل است که اظهار شده توسط پاسخ دهندگان، اما عین سوال وقت در سطح محلی پرسیده شده جواب از اونا کاملا مختلف بوده. اشتغال زایی یکی از مبرمترین ضرورت در سطح محلی بوده.
آقای احمدزی میگوید در کنار ناامنی مردم از موجودیت فساد، بیکاری و فقر من حیث مشکلات عمده دیگرشان نیز یادآوری کردند. با گفته وی 77% مردم فساد در ادارات دولتی و غیر دولتی را از مشکلات عمده به سطح ملی مطرح نمودند. با گفته مسئولان ایشیا فاندیشن به دلیل موجودیت ناامنی ها در این سروی با تعداد از مردم مناطق دوردست زمانی که به مراکز شهر آمدند صحبت صورت گرفته است. ایشیا فاندیشن از سال 2004 میلادی به این طرف تا حال 9 سروی را در خصوص مسائل مختلف در افغانستان انجام داده که در این سروی ها با 55000 افغان مصاحبه صورت گرفته است. معاون این نهاد میگوید در سال 2013 میلادی یکی از سوالات کلیدی در خصوص انتخابات سال آینده بوده که از مردم مطرح شده است. با گفته آقای احمدزی 56% مردم این انتخابات را یک تحول مثبت در زندگیشان میدانند، اما بیشتر آنان مشارکتشان در این پروسه را مرتبط با وضعیت امنیتی خواندند.
که بیشتر از 80% پاسخ دهندگان گفتند که ما تصمیم ما برای که ما بریم روی صندوق رای و از رای خود استفاده کنیم در روز انتخابات کاملا مربوط میشه به اوضاع امنیتی در روز انتخابات. پس بازم میبینیم ناامنی کلانترین تشویش است.
در این حال نجلا ایوبی مسئول بخش زنان در ایشیا فاندیشن در افغانستان میگوید زنان نیز مانند مردان 60%شان در خصوص امنیت آینده کشور نگرانی دارند. در سروی تازه ایشیا فاندیشن همچنان آمده که اعتماد مردم افغانستان نسبت به شورای ملی و ادارات دولتی به سطح محلی کاهش یافته، اما سطح اعتماد آنان نسبت به ارگانهای امنیتی بیشتر شده است.
بل اوریدون که هم لرود زن ماری تکی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
السلام علیکم لچ مزده یه وقت خطا بانگی
کنم سلام مرگو دیر شما زود از نفن از در دغا
میکیل ساست طول تورا نکوم هم دارن یا مسترم اوریدون.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر بانه در مستقیم نشد
بسار اگر موضوع بسار خود را شما بود انتخاب کردیم.
میکروفون شما یک شنبه ها 8-9 صبح به وقت کابل.
ساعت 5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرخونه منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که تلاش ها برای بازگرداندن آثار به تاراج رفته موزیم ملی و نگهداری ای آثار شدت یافته. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز مراسم افتتاح یک بخش از ساختمان موزیم ملی گفت که ساختمان های دیگه هم در مساحت 8 جریب زمین در نزدیکی این موزیم اعمار میشن. در این مراسم سفیر امریکا در کابل هم شرکت کرده بود و بازسازی محلات تاریخی را در افغانستان بسیار مهم خواند. فرشته نگاه جزئیات موضوع را دارد.
با گفته مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان 7 سال گذشته حدود 30% از آثار مفقود شده موزیم ملی که به خارج قاچاق شده بودند دوباره به کشور بازگردانده شدند. آنها میگویند در جریان 30 دهه جنگ 70% آثار با ارزش تاریخی افغانستان به کشورهای جهان قاچاق شده بودند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی به روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخشی از ساختمان این موزیم ابراز امیدواری کرد که سازمان علمی فرهنگی، سازمان ملل و ادارات تحقیقاتی کشورهای اروپایی تلاش‌هایشان را به هدف بازگرداندن آثار تاریخی افغانستان بیشتر سازند.
22,000 قلم آثار تاریخی است که بیشتر از 30,000 پارچه می شود که شامل مراکز معلوماتی یا دیتابیس می شود. تا سال 2015 دیتابیس یا مرکز معلوماتی دیجیتالی گردیده تمام آن تکمیل می شود. بعد از سال 2007 میلادی بیش از 9,000 آثار تاریخی از کشورهای مختلف جهان مانند هندوستان، دنمارک، سوئیسلند، نروژ، جرمنی، فرانسه و آمریکا به موزیم کابل انتقال داده شده است.
موزیم ملی افغانستان در زمان شاه امان الله خان اعمار گردیده است. سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این مراسم گفت آنها در نظر دارند تا چندین ساختمان دیگر را در مساحت 8 جریب زمین در نزدیکی این موزیم اعمار نمایند. آقای رحیم همچنان میگوید به خاطر اعمار ساختمان‌های جدید حدود 32 میلیون دلار اختصاص داده شده که 8 میلیون دلار آن در اختیار آنها قرار داده شده است.
در 11 سال گذشته ما دوباره کوشش کردیم که موزیم ملی امارتش احیا شود. طرح ساختن موزیم ملی نو افغانستان روی دست گرفته شد. برای مصارف ساختمان جدید موزیم ملی 5 میلیون دلار سفارت آمریکا کمک کرده، 2 میلیون دلار وزارت اطلاعات فرهنگ، 1 میلیون دلار وزارت معادن و ما امیدوار هستیم که دوستان بین المللی ما به این کمک ها ادامه بدن تا حدود بین 32 تا 5 میلیون دلار مصارف بنای معظم آماده شود.
از میان تأسیسات جدید موزیم ملی افغانستان که شامل برج‌ها، حویلی، پارکینگ موتر، تشتاب‌ها و اتاق‌ها اند، بخشی از دروازه عمومی این موزیم افتتاح گردید. جیمز کنینگ هم سفیر آمریکا در کابل که در این مراسم حضور داشت گفت آثار تاریخی افغانستان ارزش جهانی داشته و آن روز دور نیست که مردم جهان از موزیم کابل دیدن نمایند. این در حالی است که وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هنوز هم آثار تاریخی از برخی ولایت کشور به خارج قاچاق پیشوند. به اساس معلومات وزارت داخله در حال حاضر 500 تن از نیروهای پلیس به خاطر حفظ و نگهداری از آثار تاریخی موزیم ها در نقاط مختلف کشور توظیف شدند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این تعداد را کافی ندانسته و خواهان توظیف بیشتر نیروهای امنیتی برای نگهداری آثار تاریخی کشور است.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی بود که از بیانات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد اعمار ساختمان جدید موزیم ملی گزارش داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دهقانان ولایت پروان فعالیت‌های تازه خود بر رشد اقتصادی با خوشبینی در حال بیان می‌کنند که مسئولین در ولایت پروان میگن برای گسترش فعالیت کشت زعفران که یک حاصل قیمت بهای زراعتی می باشه باید کمک های لازم صورت بگیره. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان گزارش را تهیه کرده، با هم شنویم.
دهقانانی که به کشت زعفران در ولایت پروان رو آورده اند این اشتغال را از نظر اقتصادی یک تجربه مهم و سودآور برایشان می خوانند. با گفته شماری از دهقانان، هرچند کشت زعفران در دو سال اخیر در ساحات زراعتی ولایت پروان ترویج شده، اما برخی از این دهقانان می گویند به زودی توانستند خود را با کشت آن آشنا بسازند.
بنده نور احمد هستم. ما امسال سال سیم کشت کردیم. خب سال اول خب ابتدایی بود و قدر حاصل سیم، سال دوم و امسال الحمدلله حاصل خوب و نتیجه مثبت، کشت خوبش بود، حاصل هم بهتر بود. تا فعلا ما ابتدایی جمع کردیم، با دست جمع کردیم، مثلا روی کاغذ نگذاشتیم و حالا با توسط دستگاه خشک پروسس میشه و بوتلای است که 1 گرم و 100 گرم و 50 گرم و وسایل دیگه هم که جمع آوری کنیم و خدا کن در آینده هم که یا بر داخل کمکای بکنن که دهقانات تشویق شوه و رو برنز به کشت زعفران.
شماری از این دهقانان و متخصصین زراعتی میگویند از آنجایی که شرایط جوی و اراضی برای کشت زعفران در ولایت پروان مساعد است، کشت این نبات قیمت بها نسبت به سایر حاصلات زراعتی برای دهقانان عاید مناسب فراهم میکند. عبدالکبیر فرزام رئیس اداره زراعت ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت وزارت زراعت با اجرای یک پروژه کمک رسانی برای دهقانان این ولایت در نظر دارد فعالیت آنان را گسترش دهد.
توزیع وسایل و ماشینایی که برای پروسس زعفران استفاده میشه از طریق پروژه وزارت زراعت تهیه و خریداری شده. مردم زحمت دادن که اونها را برشو تسلیم داده شه و از او استفاده بکنن. پروگرام داریم که کسایی هستن که سال گذشته هم زعفران کش کرد و ایجاد شدن امسال که هم شامل ماشین خشکون است و دیگه وسایلی که هم وسایل کشت است، وسایل جمع‌آوری است، وسایل بسته‌بندی و بالاخره آخرین مرحله اش که زعفران در بوتلای خرد و کلانی که برشون داده شده تا 1 گرم هم جابجا میشه و برای بازار عرضه میشه.
با این حال شماری از دهقانان میگویند برای رشد فعالیت‌های زراعتی و اقتصادیشان به بازار مناسب نیاز دارند.
اسم ما عبدالرحیم است. بسیار حاصلگیری خوب کردیم. وزن نکردیم تقریبا خواهد نیمجیری شاید یک کیلو به دست آورده باشیم. چیزی است که نمی وسایلش است. اگر ما 100% کار گرفته نتانیم خب کمبودی از خود ماست. دیگه توقع ما از ریاست زراعت همیست که چیزی که وعده کردین ما را که بازار بین المللی 8000 دلار قیمت داره به مو قیمتی که در خود وزارت تعیین است همو دفتر همی جنس ما را بازاریابی مارکت خوب جور کنند به ما.
شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که با توجه به موجودیت منابع خوب زراعتی در ولایت پروان که شرایط مساعد برای زراعت پیشرفته دارد، اما تا حال رشد فعالیت‌های زراعتی در این ولایت خیلی کم رنگ است.
گزارش بود از ولایت پروان. ساعت 5:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان شماری از رسانه‌های خصوصی را متهم کرد که به تعصبات قومی دامن می‌زنند و به وحدت ملی آسیب می‌رسانند. حامد کرزی در سخنرانی امروزش از رسانه مشخص نام نبرد. وزارت فواید عامه یک طرح 50 ساله نوسازی شاهراه سالنگ را آماده کرده است. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه امروز در کابل گفت در این طرح ایجاد یک تونل جدید در سالنگ شامل است. نگرانی مردم افغانستان از ناامنی ها در کشورشان 11% نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. مؤسسه ایشیا فاوندیشن که مجری یک نظر سنجی در سراسر افغانستان است، امروز این آمار را نشر کرد. در اوج مظاهرات بر ضد امضا نشدن یک توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا، شهر کیف امروز میزبان دیپلمات های ارشد خارجی است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که با وجود یک موافقتنامه موقتی میان ایران و کشورهای نیرومند جهان، تعذیرات اساسی بالای تهران پا بر جا میمانند. یک سارنوال تاجکستان از محکمه در دوشنبه خواسته است تا یکی از چهره‌های مخالف حکومت را که سرمایه گذار مطرح هم است به 28 سال زندان محکوم کند. مقامات میگویند در سلسله از حملات در وزارت دفاع یمن حداقل 25 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. و مقامات عراقی امروز گفتند که پلیس به یک فروشگاه در شهر شمالی کرکوک حمله کرده است. گفته می شود شورشیان برای حمله بالای یک ماموریت پلیس از این فروشگاه استفاده کردند.
دفتر صحویه کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات از وضعیت زندگی صدها خانواده‌ای که به تازگی از ولایت غور و بادغیس به خاطر مجبوریت‌های اقتصادی و ناامنی به هرات آمدن ابراز نگرانی کردند. اونا میگن در صورتی که دولت افغانستان و دیگر نهادهای کمک کننده به مشکلات این خانواده‌ها رسیدگی نکنند، سرمایه سرد زمستان زندگی اطفال اونا را تهدید می‌کنه. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات و جزئیات بیشتر.
از یک ماه به این طرف صدها خانواده از ولایات غور و بادغیس به خاطر آنچه ناامنی و مشکلات بد اقتصادی خوانده می شود خانه هایشان را ترک کرده و در مناطق مختلف ولایت هرات مسکن اختیار کردند. این تعداد از خانواده ها بدون سرپناه و ضروریات زمستانی و مواد غذایی روزهای سخت زمستان را همراه با زنان و اطفالشان در کنار سرکا سپری می کنند. این وضعیت کمیسیون مستقل حقوق بشر را نگران کرده، به حدی که سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر حقوق بشر در ولایت هرات هشدار می دهد در صورتی که مقامات دولتی و دیگر نهادهای کمک کننده به این تعداد از خانواده ها توجه نکنند، بیم آن وجود دارد که سرمای سخت زمستان جان زنان و کودکان را بگیرد.
ما از موجودیت افراد به عنوان مهاجر نگران هستیم. به هیچ صورت باید مردم افغانستان مجبور نشن که محل زندگی خود ترک بکنن به خاطر خوشحالی و یا به خاطر ناامنی. این خود باعث نگرانی که میشه حقوق بشر هست. اگر عجالتاً ما با تلفات افراد مواجه نباشیم، من یقین دارم که به خصوص اطفال و زنان در معرض خطر هستن و ممکن هم هست که به مریضی‌های مختلفی از اثر سرما مواجه بشن.
نورالحق مرد 65 ساله در میان صدها بیجا شده دیگر در نزدیکی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات نشسته است. او میگوید وضعیت بد اقتصادی و موجودیت مخالفان مسلح دولت در ولسوالی دولینه ولایت غور او را مجبور کرده است تا همراه با زن و 5 طفل خردسال خود خانه و کاشانه خود را ترک کند.
به خاطر از این مردم از گشنگی، از پریشونی، از بدبختی، بازم وطن من وطنی خرابی، مزدوری نیه، غریبی نیه، کودکای ما هم گشنه و زله بوده. اینجا هم که بیاوردم تولی که می گشنگی می زلگی. جواب همین سردی تا بگه نالم کش.
غلام نبی مرد 75 ساله است که مشکلات سختی را از ولایت غور تا رسیدن به ولایت هرات متحمل شده است. او نیز به مانند صدها خانواده بیجا شده از ولایت غور و بادغیس رنج نبود مواد غذایی و سوختی در روزهای زمستان را می‌کشد. او گفت شب‌های سرد زمستان در ولایت هرات آن هم بدون البسه گرم کننده و سرپناه زنان و اطفالشان را به مریضی‌های گوناگون مبتلا کرده، ولی نبود پول سبب آن شده است تا او و دیگر خانواده‌های بیجا شده نتوانند زنان و اطفال مریض خود را نزد دکتران تداوی کنند.
داشتیم قور بفروختیم به دم زینا دویم، حالی لک شد از بیچارگی مریم. بیا مریم که امید به خدا حکمت ما میما کمک کنه، همی زمستان سی کن. این کودکا همه مریض شد، این کودکا همه به کو پولی که به شفاخانه بودیم، این ایالا همه مریض شد، به روی همی زمین افتیده این.
از سوی هم حمیدالله خطیبی رئیس عودت مهاجرین و بیجا شدگان میگوید در یک ماه اخیر نزدیک به 2000 خانواده از ولایات غور و بادغیس به هرات آمدند. او همچنان گفت در چند روز اخیر شمار از دفاتر غیر دولتی کمک های مختلف را به بیش از 700 خانواده بیجا شده توزیع کرده و قرار است برای شمار دیگر از خانواده نیز این کمک ها صورت گیرد. او گفت در 12 سال گذشته تا حال نزدیک به 20000 خانواده بیجا شده به خاطر آنچه ناامنی و خشکسالی در مناطق اصلیشان خوانده می شود از ولایات بادغیس، غور، فاریاب، هلمند و دیگر ولایات افغانستان به هرات مسکن گزین شوند.
12000 فامیل در مابین کمپ ها نزدیک به 5000 قبلا در بخش های دیگه شهر هرات در مناطق مختلف از بیجا شدگان حضور داشته و تعدادی هم کسانی که جدیدن به ما عرایض آوردن.
با همه اینها مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان از دولت و دیگر نهادهای کمک کننده میخواهند که تمام کمک هایشان را به مناطق آسیب پذیر انتقال دهند تا این موضوع بتواند جلوی سرازیر شدن خانواده ها را از یک ولایت به ولایت دیگر بگیرد.
مقامات دیپلماتیک امریکا در زون شمال افغانستان بهبود روابط فرهنگی بین دولت‌های افغانستان و ایالات متحده امریکا را بالای مسائل سیاسی میان دو کشور تاثیرگذار می‌دانند و به همین منظور یک نمایشگاه تصاویر که نشان دهنده روابط درازمدت سیاسی بین حکومت‌های افغانستان و امریکا بوده راه اندازی شده در بلخ. مجیب الرحمن عبیب‌زی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
پیتر کاستنر نماینده ارشد ملکی ایالات متحده آمریکا در شمال افغانستان میگوید اگر روابط فرهنگی میان دولت‌های کابل و واشنگتن گسترش پیدا بکند این مسئله میتواند بالای روابط سیاسی میان این دو کشور نیز تاثیرگذار باشد. سرکنسولگری ایالات متحده آمریکا در زون شمال افغانستان به همین منظور یک نمایشگاه عکس را راه اندازی کرد و در این نمایشگاه عکس‌های به نمایش گذاشته شد که نشان دهنده ارتباطات سیاسی و فرهنگی دوران حکومت‌های امیر عبیب‌الله و ظاهرشاه میان افغانستان و آمریکا بود. پیتر کاستنر به رادیو آزادی گفت روابط فرهنگی میان این دو دولت از یک صد پیش وجود داشته و آمریکا از جمله دوستان بین المللی افغانستان به شمار می‌رود که گسترش هرچی بیشتر روابط فرهنگی آن می تواند تأثیر مثبت روی روابط دیپلماتیک و سیاسی کشورهای یاد شده داشته باشد. بحث سیاست بحث مردم است و بحث فرهنگی نیز از جمله بحث های مردم به شمار می رود و به هر اندازه که بتوانیم افراد را نزدیک بسازیم به همان اندازه ما توانستیم روابط سیاسی خود را بهتر بسازیم و به همین اساس ما می خواهیم با نمایش امچو روابط سابق فرهنگی میان دولت ها ارتباطات سیاسی خود را بهبود ببخشیم. نماینده ارشد ایالات متحده آمریکا می گوید که همکاری آنان در بخش دوباره سازی آبدهای تاریخی و کمک‌های مالی در این بخش در شمال افغانستان از سوی دولت آمریکا در حال جریان می‌باشد و اکنون نیز روی آبده تاریخی نوگنبد بلخ کار می‌کنند تا هرچه زودتر بازسازی گردد. این نمایشگاه هکس از سوی کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شمال افغانستان با همکاری دفتر میدوتیک یا خانه رسانه‌های بلخ در مزار شریف برای 4 روز راه اندازی شده است که هدف آن تحکیم روابط فرهنگی و سیاسی میان مردم این دو کشور دانسته شده است. در مورد محمد صابر نقشبندی رئیس اتحادیه هنرمندان بلخ بر رادیو آزادی گفت:
در حدود تقریبا یک قرن قبل است، یعنی از زمان حبیب الله خان پدر امان الله خان شروع شده و تا دوران زاهر خان و داوود خان اکثرا نقش هست. همچون برنامه های فرنگی خودش روابط نزدیکتر می سازه به نفع هر دو کشور هستند و حداقل برای جوان ها بر نسل آینده ما ذهنیت می تکنی مثلا دوستی افغانستان ایالات متحده آمریکا از 11 سپتامبر به بعد نبوده، بلکه سالها قبل یک روابط اجداد و نیاکان ما داشته.
در نمایشگاه یاد شده بیشتر از 54 قطع عکس به شکل تابلو از سوی کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شمال افغانستان به نمایش گذاشته شد که نشان دهنده روابط عمیق فرهنگی و سیاسی میان دولت‌های یاد شده بوده و این نمایشگاه تا 3 روز دیگر نیز در دفتر میدوتیک بلخ ادامه خواهد داشت. موجب حبیب زی، مزار شریف.
ساعت 5:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش را در مورد تحولات اوکراین از همکارم امید مرزبان میشنویم، ولی حال گزارش داریم از ولایت بغلان. مسئولین فابریکه قند ولایت بغلان میگن که تولیدات این فابریکه در حال افزایش است و اونا تلاش دارن تا این روند به بالاترین سطحش برسانن. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات بیشتر دارد.
با گفته حاجی غلام سخی رئیس فابریکه قند بغلان، تولیدات شکر آنها وابسته به کشت لبلبو است و اگر این مواد که مولد اصلی شکر می باشد به قدر کافی در اختیارشان قرار بگیرد می توانند سال به سال تولیداتشان را افزایش بدهند. و افزود امسال که لبلبوی زیادتری را در اختیار دارند ممکن تولیداتشان هم دو برابر افزایش بیابد.
من پاسالا برتان بگم به 250 تن شکر، یعنی 5 درخت 23 خلطه بوره 50 کیلویی ما تولید کردیم. امسال در نظر است که حداقل 10,000 بوجی ما تولید داشته باشیم. با اینه ما کوشش میکنیم که حالا همین کوشش داریم که ترویج بیافه و کشت لبلبو زیاد شه، در صورتی که کشت لبلبو زیاد شه که 10% 20% 15% ما اکمال کرده بتانیم بازار شکر وطنی در وطن.
رئیس فابریکه قند بغلان گفت امسال لبلبوی بیشتری را در اختیار دارند و تلاش های جدی را نیز آغاز کردند تا دهقین را با دادن بسته های کمکی زراعتی تشویق به بذر لبلبوی بیشتر نمایند تا بتوانند تولیدات شکر را سال به سال افزایش بدهند.
امسال 5150 تن لبلبو جوالی کردیم و پار سال 2888 ما کوشش میکنیم سال ببینیم که بسیار فرق کرده، دونیم چند شده لبلبوی ما این سال. سال آینده هم کوشش میکنیم که زمین بالا بره، چیز حاصل هم دست بیاید و شکر هم زیاد شد.
این فابریکه غولپیکر که یگانه فابریکه تولید شکر در افغانستان می باشد در سال 1317 هجری شمسی تأسیس و 2 سال بعد از آن آغاز به فعالیت کرد. به گفته مسئولین تولیدات آن زمان این فابریکه حدود 10,000 تن شکر در سالی بود، ولی با حمله روس‌ها بر افغانستان و آغاز جنگ و بحران در این کشور این فابریکه آهسته آهسته رو به رکود نهاد و حدود 20 سال همچنان راکت و آسیب دیده از جنگ‌ها باقی ماند. و اما حدود 6 سال پیش وزارت زراعت کمپانی از کشور آلمان را سهمی در این فابریکه داد و به همکاری مالی و تکنیکی او این فابریکه را بازسازی و فعال نمود، ولی این کمپانی هم که به دلایل مختلف از جمله کمبود لبلبو قادر به دوام فعالیت آن نشد بعد از چند سال دوباره آن را به دولت واگذار کرد. به گفته مسئولین نیازمندی افغانستان از بابت شکر یا بوره 150,000 تن در سال می باشد و اگر تولیدات فابریکه قند بغلان به حد اعظمی آن که 15,000 تن شکر در سال می باشد برسد می تواند 10-15% آن را تأمین نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:43 دقیقه عصر با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به ادامه گزارش های خبری. در اوج مظاهرات بر ضد امضا نشدن یک توافقنامه همکاری بین اوکراین و اتحادیه اروپا، شهر کیف امروز میزبان دیپلمات های ارشد خارجی است. مظاهره کننده های طرفدار اتحادیه اروپا خواستار برکناری حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ هستند. تظاهرات در اوکراین بعد از او آغاز شد که یانوکوویچ از امضای یک قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد و گفت که اوکراین در بدل نیاز دارد تا روابط خود با روسیه نزدیکتر بسازد. در اوج تظاهرات امروز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در کیف جلسه دارند. امید مرزبان در سدیوس و جزئیات بیشتر دارد.
هزاران مظاهرچی در میدان آزادی شهر کیف جمع شدند. تعداد دیگر آنها اداره های دولتی را بستند و قانونگذاران مخالف دولت جلسه امروز پارلمان را تحریم کردند. مظاهرچیان خواستار برکناری حکومت و برگزاری انتخابات پیش از وقت هستند. میکولا آزارو صدر اعظم اوکراین در افتتاح جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت در کشوری که دموکراسی در آن در حال رشد است، این گونه مظاهرات کاملا یک امر عادی است. اما آزارو تاکید کرد که خشونت و بستن اداره های دولتی رای حل اختلافات نیست. واضح است که یک مشکل موقتی وجود دارد و ما می گوییم آنان که این کار را می کنند قانون را می شکنند. این یک رای اروپایی به سوی انکشاف نیست و ما از آنها می خواهیم که همه اختلافاتشان را بر سر میز مذاکره حل کنند. صدر اعظم اوکراین ادعا کرد که گروه های تندرو در میان مظاهرچیان حضور دارند. نیکولا آزاروف می گوید این گروه های تندرو با تسخیر اداره های دولتی استراتژی خود را تطبیق می کنند. متاسفانه که از یادآوری شماری از مظاهرچیان چشم پوشی کرده نمی توانم. نیروهای تندرو در میان آنها هستند و این نیروهای تندرو مصروف تطبیق استراتژیشان که تسخیر اداره ها و ساختمان های دولتی است هستند. آنها دفتر شاروال، ساختمان اداره امور ریاست جمهوری را تسخیر کردند و ساختمان دولت و پارلمان را هم بستند.
Блокирована работа администрации президента.
اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید پلیس با مظاهرچیان و با خبرنگاران در اوکراین خشونت کرده است. ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، امروز در یک کنفرانس خبری در شهر کیف گفت پلیس ده‌ها خبرنگار را لاتوکوب کرده است. بیش از 30 خبرنگار در جریان خشونت‌ها زخمی شدند. تعدادی از آنها را پلیس لاتوکوب کرده است. خیلی مهم است که همه ما کسانی که برای دفاع از آزادی بیان، دموکراسی، آزادی و شفافیت ایستادگی می‌کنیم، برای دفاع از حقوق خبرنگاران نیز ایستادگی کنیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از اشتراک در جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا خودداری کرده است. اما دیروز وزیر خارجه آلمان با مظاهرچیان در میدان آزادی کیف دیدار کرد و سپس گفت با این همه دروازه اتحادیه اروپا برای اوکراین باز است.
از تحولات سیاسی در اوکراین شنیدین. آل هم نوبت میرسه به برنامه تنسیه مربای مارچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های ام شیرین و ام تلخ مربای مرج. شیرین به کسایی گفتم که همیشه لبایشون پرخنده است و تلخ به کسایی گفتم که همیشه پیشانیشون چین داره و پتکه میکنه.
خوب ایره بگوین که با آدم های لافوب چطور هستین که مچم اگر در انتخابات کامیاب شدم ای کاره میکنم او کاره میکنم و ایره جور میکنم و او ره جور میکنم.
پشتی گپا نگر قندی گل جان. چند سال پیش هم یک تعداد از کسایی که خود کاندید کرده بودن وعده دادن، اما با یکی از وعده های خود وفا نکردن. برنامه را تقدیم کن که در شروع چی آماده نشر است.
بله، در شروع اخبار آماده چالان کردن است که اینم مشنویم.
سلام، توجه کنین به یکی دو خبر از آژانس بی خبر. هفته گذشته نوتای ده افغانگی، 20 افغانگی، 50 افغانگی و 100 افغانگی دست به تظاهرات زدند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این پولاک در جیبهای دکانداران و دست فروشان بودند، خواستار حیاتشان در کشور شدند. نوت هزار افغانی که سرکردگی این تظاهرات را به عهده داشت با خبرنگاران گفت که ما از این زندگی فلاکتبار خسته شدیم و هیچ کس ما را در جیبهایشان نگاهداری نمی کنند و روز به روز غار غار و چلنی چلنی شده روان هستیم و نزدیک از فاتح ماپولا خوانده شو. افسوس افسوس دیگر. قرار خبرهایی که به آرنج آژانس بیخبر رسیده است، یک موتر نظامی حوزه 66 امنیتی هفته گذشته با یک موتر تاکسی سراچه تصادم نمود که نزدیک بود دریور تاکسی جهان فانی را ودا گفته و بی پاسپورت و لایسنس به دنیای دیگه بره بیچاره. با گزارش آژانس بیخبر پس از این تکر دریور تاکسی از طرف افراد عامر حوزه 66 امنیتی خوب لطکوب شده و در زندان حوزه زندانی و انداخته شد که البته کانتینر بود. خبرنگار مربای مرچ که در محل واقع حضور فعال داشته امی لحظه دلائن تلفون است. خب فلانی جان نامکت یادم رفته، میشه بگوی قضیه از چی قرار از جانن؟
گپی بود که عامل حوزه در پولویی که از موتر دولتی برای بردن خانواده خود به میمانیا و میله و جای چکر و شارگشت و کار خانه استفاده میکرد، این دفعه بچه 11 ساله خود سر جلوشان تا دریوری ریاد بگیره که در نتیجه اشترینگ از دستش رفت و تیکسی را زیر گرفت. اما تکسیریان ها به ایوازی که به شفاخانه روان کنه به بندی خانه حوزه روان کرد.
ای بود اخبار مرعبای مرچ که شنیدین. خدا دیگه از زدن موتر رنجر نگاهتان کنه کتمه یک جای.
شنوندای عزیز، چوروال شهر با مشاورینش یک جلسه گرفته که برای از بین بردن سگای ولگرد چی کنیم.
بیاین بشنویم که در جلسه چی تصمیم میگیرن.
مشاورای عزیز، میبخشین که شما را از کار کشیدم. هرچند بغیر از قصه کردن و چای خوردن در دفتر دیگه کار ندارین. خب به هر حال امروز شما را در اینجا خواستیم که سر یک موضوع مهم و حیاتی که هر لحظه جان شهروندار را به خطر انداخته گپ بزنیم. این موضوع زیاد شدن سگای ویلگرد در شهر کابل است. باید برای گم شدنشان یک راه حل پیدا کنیم دیگه. خب مشاور صاحب نمبر یک، خودت چیزی میگفتی؟
بله صاحب، من فکر میکنم که این موضوع یک کار نیست که بود دایر کردن یک جلسه خلا شوه صاحب.
خیلی چطور کنیم؟
سگای ولگرد 10 سال است که در شهر کابل گشت گذار میکنن. 10 سال است که جلسه میگیریم اما سگا را گم کردن نمیتونیم. یک دفعه پلان گرفتیم که کلش مرگ موش میتیم، یعنی که مرگ موش در گوشت گد میکنیم و برشون مندازیم تا که کشته شوند. اما وقتی که پیسه را از بانک کشیدیم، آیت که برای کار تعیین شده بود کل پیسه را زیر زد و قضیه را او خاو کرد.
پشت گذشته نگرد، گذشته را صلوات، حال از آینده گپ بزن که چطور کنیم.
صاحب یک مشوره دارم.
بگو چی مشوره داری؟
صاحب یک کمیسیون بسازیم که سگای ولگرد احساب کنه که چقدر هستن و بعد از او بر از بین رفتنشون یک راه پیدا کنیم.
تا مثل عالی جناب میخوای کمیسیون جور کنیم و قضیه را بانیم که هرچی شد با کمیسیون ساختن کار پیش نمیره. باید امروز تصمیم نهایی خود بگیریم. منی
صاحب اصلا نی کار وظیفه مسئولیت خانی صدمندیست که سگا را از بین ببرن. اما چی کنیم که اونا قانون منع خشونت علیه حیوانات امضا کردن و میگن که سگ چی که حتی یک مورچه را ما کشته نمیتونیم.
اما دکتراشون که به بانی عملیات مریضا را غار غار میکنن. خویش بر صورت مشوره بدین که حال ما چی کنیم.
اصلا من میگم که از مردم کمک بگیریم تا سگهای ولگرد از کوچه ها گم شوه.
مردم اگه این کار میتونستن بر رسانه شکایت نمیکردن که چروالی سگهای ولگرد گم نمیکنن.
راست میگه، باید خودمو یک کار کنیم.
صاحب پرسنل ما را وظیفه میتیم که تمام سگهای ولگرد پیش انداز کرده و دانه دانه کشته برن.
من صاحب مخالف این نظر هستم، چرا که پرسنل چورولی تمامشون ریش سفید هستن و وقتر شیمه ندارن که سگای ولگرد پیش انداز کده بکشن. من میگم که در تمام کوچه ها و پس کوچه ها گوشت های دوازدگی در پرتیم، شب که خوردن کلشان میمرن.
نه این کار امکان نداره. اول خو کی پیسه میده که گوشت و دوا بخریم؟ فرض کو که این کار کردیم و در کوچه ها گوشت انداختیم. شار کابل اقه گدگر داره که پرسان نکو، اگر کدام گدا این گوشت ها را گوشت پاک فکر کده و ببره خانه و بخوره، با چطور میشه؟
هی نه والا یام راست میگه، باید یک رای حل دیگه پیدا کنیم.
سای بالی سگا کی ضررشون به مردم رسیده که ما اونا را از بین ببریم؟
چطور نرسیده؟ فیصدی زیاد از این سگا دیوانه میباشه که اگر کس را دندان بگیره وام دیوانه میشه.
خیلی کار صاحب خطرناک است، نشه که در وقت کشتنشون کدام نفر از پرسنل ما را دندان بگیره.
خیده ای صورت تا چندین هزار سگ کشتنی خوبترش ایست که چند میلیون شهروند خود واکسین ضد سگ دیوانه کنند. چطور؟
آفرین، من میگم خوب مشور است. غیبه بخش نشرات چوروالی مکتوب روان میکنیم که یک اطلاعیه را از طریق رسانه ها به گوش مردم برسانند که در شهر کابل سگ دیوانه زیاد شده و مردم هر چی زودتر خود واکسین ضد سگ دیوانه کنند و داخل اطلاعیه نوشته کنند که چوروالی با نشر ای اطلاعیه گردن خود خلاص و هر حادثه که بعد از ای اطلاعیه رخ بده مسئولیت به دوش ما نی، بلکه به دوش کسی است که خود واکسین نکرده.
شنونده های عزیز، میگن چاپلوسی کو که پیشرفت کنی.
اگر به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتون میشه.
شیر دل خان سلام علیکم، بادار مانده نباشی.
علیکم السلام
بیا پیش یکی
کجا وی جو کجا
یکی تماش کن سوزی آقا جان جو خانه خیره
کجا هستی دور با دیدم
بچه رزا خورده کلا نیار داری
کجا هستی گمش کن
آقا دستفایت خوب است
زنده باشی زنده باشی نگفتی که در کجا کار میکنی کجا هستی
والا هستیم شیر دل خان آقا دمی زیر آسمان پر خاک و زمین پر از دوش و لای کابل جان دگه کجا باشیم؟
این لپ و جپ سایکو این موتر لکس سایکو آله نگفتی که چی کار میکنی؟ حضور آور
یک نام خدا خوب بگو ساده
برانه باش همو گم
فعلا نوکر از رئیس پلان مسئولیت خانه داد و گرفت استا
اخ اخ بخیالم که در کدام حزب سیاسی رفتی که رئیس شدی چطور؟
نه بابا مرا خوب میفهمی که همیشه بهترف بودیم و کارهای سیاسی را قطعاً خوش ندارم گمش کن
خیات من وزیر وزارت تان خیشایتان است که تو رئیس پلان وزارت ساخته چطور؟
نه ای گپم نیست آقا بدن
خیلی چطور که رئیس شدی؟ در این زمانه تا که در پره کدام از و یا خیشای کدام وزیر نباشی کسی تو را چوکی ریاست نمیده این همه 30 سال است که در یک چوکی مامور استم تا حال مدیر نشدیم چی رسه به ریاست اتمن اتمن کدام کار کردی که به این مقام رسیدی چطور؟
اتر است که امی وزیر وزارت داد و گرفت یک وقت مدیر دفتر ما بود و من از زیر دستش مامور وارده و صادره بودم چنان خودم برش نزدیک ساختم که بیخی با هم دل و جان شده بودیم یکان چیزا که دانش شیرین میکدم همیشه
آلمانم بگو که چی کار کردی که ما کنیم و مقام بگیریم
بیادر در شرایط امروزی وقت شناخت و واسطه نداشتی پس از اونم چاپلوسی استفاده کن و ساده خدا
او چه قسمه از ها؟ تو قصه کو خو یاد ما بته نیخو
گوش کو وقتی وزیر ما مدیر دفتر بود هر روز برش از خانه عوصانه می آوردم جملات خوصب جانصب آصب نیصب قربانتان صب مهربان هستین صب بسیار تشکر صب و غیره و غیره تکیه کلام خود ساخته بودم اینه میگه پاره
خو دیگه چی کارا را کدی؟
دیگه شیطانی هم کارا را شروع کدم دم وقت و هر چیزی را که در دفتر می دیدم عاجله کرده به مدیر سب می رساندم و روزا تا نوخت در دفتر می موندم تا توجه مدیر را به خود جلب کنم که فلان مامور بسیار زیاد کار می کنه و تا نوخت ها در دفتر می مونه. روز سه دفعه خود در چشمش می زدم، رشوت را که از مراجعین می گرفتم امرای مدیر دفتر تقسیم می کدم. وقتی مدیر دفتر رئیس شد اون مرا مدیر ساخت، وقتی معین شد مرا رئیس ساخت و ایناله که وزیر شده و قرار از بیادرت دمی روزا معین وزارت شده.
خو خیه تو ها؟
جان داده
خو خیبی نه بچش، مارم در زیر دست دیگان جای چخ کو که روزگار مام خوب شوه. آن خود کلان آدم هستی یعنی؟
ترا بایسه مامور در ریاست ما مقرر میکنم، بیاره ریزیتا که موافقه کنم زود.
مامور که مقررم کدی باز آستا آستا زیر دستکت پیشرفت میکنم نه؟
مقررت ما میکنم، اما اگه میخوایی از چوکی ماموریت ارتقا کنی و بالا بری باید کارای را که من در وقت ماموریت برای مدیر ما انجام میدادم تو با من انجام بده.
چی؟
آها، فکرت باشه که چرب و نرم باشی، چرا که من آدمای خشک و خالی را هیچ خوش ندارم.
مربای مرچرک نوش جان کردین با آشپزی جاوید فیضی،
مرچ خریدن راتب ندیم،
شستن و پاک کردن صدیق بشر دوست،
دیگدان چالان کردن محمد آصف پیمان،
شور دادن شما محمد نوران،
دمرتبان پر کردن قندیگل خندان
و دم دادن غمچکان جان تیار شده بود.
اگر بخواین که شما در تیه مربای مرچ دیگه ما را یاری کنین،
آدرس مرچکی ما ای است:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
تا هفته دیگه خداحافظ
از ما ممتو. بای بای.
رادیو آزادی.